جلسه چهارم از درس مبانی روانشناختی سیاست درباره در واقع روانشناسی فرمانپذیری می‌خوایم در این جلسه با هم دیگه صحبت کنیم و یک رویکرد دیگری از سنخ رویکردهای سیچویشنیستی رو خدمت شما معرفی کنم. در جلسه گذشته یک نوع در واقع رادیکالی از سیچویشنیزم رو معرفی کردیم، در واقع اسکینر رو با آرایش آشنا شدیم و در این جلسه میخواییم با انهای دیگری از رویکردهای در واقع سیچویشنیستی آشنا بشیم. اما در این حال وقتی که من رویکرد سیچویشنیزم در واقع اسکینر رو در یک سر طیف قرار دادم و همینجوری میخواییم حالا کم کم وقتی داریم به مثلا فرض کنید در انتهای سمت راست طیف قرار بدم، در انتهای سمت چپ طیف هم رویکردهای کاملا دیسپوزیشنیستی مطلق باشن، این وسط خب رویکردهایی که داره معرفی میشه قطعا وجوهی از هر دوتا رو با هم دیگه داره. به همین ترتیب اگه امروز آزمایش های میلگرام رو بخوایم با هم دیگه مروری کنیم، خواهیم دید که خب پس در واقع رویکرد میلگرام یه چیزی نه به رادیکالی در واقع اسکینر اما کماکان در رویکردهای موقعیتگرا می گنجه. خب در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در واقع یک سوال اساسی پیش روی روانشناسان آمریکایی و اروپایی بود، اون همین که آدمها تحت چه شرایطی هستش که دست به چنین اقدامات وحشتناکی می زدن که طی در واقع جنگ جهانی دوم دست زده بودند. در واقع اروپایی ها برای خودشون خیلی شأن مدنیت والاتری از این قائل بودند که در واقع دست به چنین جنایت‌هایی در طی دوران جنگ بزنن. مثال آشویتس معروف‌ترینش بود، اما خب تنها مثالش نبود و در واقع در اون طی جنگ جهانی دوم موارد بسیار زیادی از چنین رفتارهایی از هر دو طرف جنگ سر زده بود و حالا که جنگ تموم شده بود در واقع داشتن روانشناسانش می اومدن و بررسی می کردن که چطور شد که آدم ها چنین کارهایی رو انجام دادن، یعنی که چطور میشه که مثلا یک آدمی رو شما بتونی در کوره بسوزونی، زنده زنده در کوره بندازی و بسوزونی. خب این به نظر می رسید که لااقل اروپایی ها از خودشون فکر میکردن که خیلی متمدن‌تر از این هستن و فکر میکردن که این رفتارها مال اقوام بسیار مثلا نامتمدنه به تعبیر اونها و اونها نباید همچی کارهای میکنن، ولی در طی جنگ مشخص شد که نه، این کارها را خیلی راحت انجام دادن. توضیحات متنوعی ارائه شد که چطور آدمها همچی کاری کردن. یکی از نخستین نظریه هایی که در این باره ارائه شد نظریه بود که توسط فیلسوف و روانشناس مشهور تئودور آدورنو مطرح شد. آدورنو و همکارانش در 1950 یک کتابی نوشتن به اسم The Authoritarian Personality، این که شخصیت یک انسان اقتدارگرا یا اقتدار طلب چه شخصیتی است، چگونه باعث شد که چگونه به ویژه آلمان ها چرا این کارها را انجام دادن، چون معمولا به این شکل هستش که پس از جنگ تاریخ رو همواره پیروز ها می نویسند و عموم این وحشیگری ها به اسم نازی ها ثبت شد. البته در این تردیدی نبود که حزب نازی وحشیگری های بسیار زیادی انجام داد، از جمله همین موارد آشویتس و داخو و مواردی از این دست، اما خب طرف مقابل هم کمتر از این کارها نکرده بود، البته دیگه کمتر گفته میشد. خب پاسخ آدورنو در واقع یک پاسخی بود در طیف در واقع سیچویشنیزم، یعنی اینکه ربط میداد به خلق و خو و سرشت آدمها به ویژه خلق و خوی انسان آلمانی و میگفتش که در واقع ریشه های فاشیسم رو شما باید برید و در نحوه تعلیم و تربیت پدر و مادران آلمانی جستجو کنید، جایی که پدر و مادر آلمانی، والدین آلمانی در واقع یک تربیت بسیار خشنی دارن، محدودیت های بسیار سنگینی رو بر سائق های روانشناختی کودکان از جمله سکس و پرخاشگری بار می کنن و در واقع با یک اقتدار بسیار محکم بیرونی باعث میشن که بچه ها اونجوری که اینها میخوان رفتار کنن و در واقع در این فرهنگ شما یک تکریمی برای قدرت و برای اقتدار برای در واقع انسانهای قوی میبینید و این در واقع ستایشگری فرماندهان در این فرهنگ ناشی از نوع تربیتیه که در دوران بچگی داشتن و از بچگی یاد گرفتن که باید فرماندهی پدر و مادر رو ستایش کرد. حالا همین بچه بزرگ میشه، یا فرمانده میشه یا فرمانبر میشه یا سرباز میشه یا سرهنگ میشه. در هر دو صورت اگر فرمانده میشه در واقع عقده گشایی میکنه و اون چی که بر سر خودش اومده بوده رو پیاده میکنه بر سر بقیه مردم، و اگر هم سرباز شده، سربازی است که عادت کرده در واقع به حرف شنوی، از بچگی اینجوری عادت کرده و بنابراین راحت این کارو انجام میده. خب این الان یک مدل از تبیین های در واقع تبع گرایانه یا در واقع سرشت گرایانه هستش. نگاه کنید، سرشت گرایی رو در جلسات قبل ازش صحبت کردم، اونجا گفتم که حتما وقتی ما میگیم روی کرده این طرف دیسپوزیشنیستی هستش یا اینکه در واقع گرایش های رفتاری خاصی داره، این گرایش های رفتاری میتونه محصول ژنتیک اون فرد باشه، میتونه این گرایش های رفتاری محصول نحوه تربیتش در چند سال اول زندگی باشه. این الان داره به اون سنخ از در واقع دیسپوزیشن ها یا گرایش های رفتاری اشاره میکنه که در دوران کودکی شکل گرفته. در همین روی کرده دیسپوزیشنیستی یا گرایش گرایانه شما وجوه موقعیت گرایانه رو هم میبینید. چطور؟ مثلا میتونید بگید که این بچه ها در چه موقعیت هایی چگونه بزرگ شدن که بعدن در واقع سرشتشون اینجوری شد. اما در جلسه گذشته گفتیم که در دو جلسه قبل گفتیم که ما عموما منظورمون از در واقع دیسپوزیشنیستی اینه که علل رفتارها رو میخوایم به ویژگی‌های درونی آدم‌ها نسبت بدیم و در رویکردهای در واقع موقعیت‌گرا میخوایم علل رفتارهای آدم‌ها رو به در واقع عوامل بیرونی نسبت بدیم. الان داره آدورنو به عوامل درونی نسبت میده یا بیرونی؟ به عوامل درونی. میگه اینها در واقع خلق و خوی آلمان‌ها این شکلی هستش. خب گرایش رفتاری آلمان‌ها اینجوری هستش که در واقع یک ستایش اقراق‌آمیزی از اقتدار و قدرت دارن، از فرمانده دارن. خب این پس یک نوع تبیین در واقع چی هستش؟ دیسپوزیشنیستی یا در واقع گرایش رفتاری هستش. خب تقریبا در همین سالها سولومون اش در یک روانشناس مطرح آمریکایی در آمریکا با این نوع توضیح موافق نبود و فکر می‌کردش که رفتارهای عموم مردم میتونه تحت تأثیر شرایط اجتماعی در واقع قرار تحت تأثیر چه شرایط اجتماعی قرار بگیرن. ممکنه همه آدم‌ها اگه جای اون سربازهای آلمانی بودن همون کارها رو میکرد. برای اینکه اول نشون بده که ما تحت تأثیر جمع هستیم، یک آزمایش خلاقانه ای رو پیش بینی کرد و در واقع مطابق با این آزمایش در جلوی افراد دو دسته کارت قرار میداد، دو کارت قرار میداد. بر روی کارت سمت چپ یک خطی کشیده شده بود و بر روی کارت سمت راست سه خط کشیده شده بود، خطوط A, B و C. خط سمت چپ به وضوح برابر با خط شماره C بود، یعنی با خط C نزدیکتر از همه بود. انقدر این آسون تشخیص داده می شد که حتی بچه های 4 ساله هم در آزمایش سولومون اش می تونستن این تشخیص رو انجام بدن که خط مفروض ما به خط سی شبیه هست. اما در واقع اش نمیخواست بیاد و ببینه که آدم ها چقدر چه بیناییشون خوب کار میکنه. در واقع هدفش این بود که ببینه آدم ها چقدر تحت تاثیر دیگران قرار میگیرن. برای اینکه این در واقع به هدف خودش برسه، اومد و در واقع همراه با شش شرکت کننده، به همراه این شرکت کننده واقعی، شش شرکت کننده قلابی رو هم وارد کرد. به چه شکل؟ به این شکل که این شرکت کننده های قلابی همدستان در واقع سلومون اش بودن. اش بهشون گفته بود که وقتی ازتون پرسیدم که این خط مفروض ما در سمت چپ به کدام یک از خط سمت راست نزدیک تر استش، شما به جایی که بگید سی بگید بی، همه تون با هم دیگه بگید بی. خب نفر اول میپرسید، میگفت شبیه به بی هستش. خب کسی که آزمون شونده واقعی بود تعجب میکرد، میگفت چطور تشخیص نداد که این شبیه سی هستش، این که معلومه نزدیک به بی نیستش. اما وقتی نفر دوم و نفر سوم، چهارم، پنجم و ششم حرف نفر اول رو تایید میکردن، جالب آن که در 75% موارد آزمودنی هم همرنگ با جماعت میشد و هم نوا با اونها میگفتش که خط مورد نظر ما بسیار به خط سی نزدیک هستش، به خط بی نزدیک هستش ببخشید، یعنی جواب غلط میداد. این آزمایش، آزمایش بسیار جالبی است. ببینید 75% یک عدد بسیار بالایی است، یعنی در واقع عموم مردم بسیار تحت تاثیر دیگران قرار میگیرن و عموم مردم در واقع حتی به چشم خودشون هم، چیزی که با چشم خودشون دیدن هم، وقتی که جمع یه چیز دیگه بگه اعتماد نمی کنن. همین آزمایش تا همین جای کار میدونید چه پیامدهای زیادی رو مثلا فرض کنید برای شهادت در دادگاه میده. وقتی که طرف در دادگاه میگه من یه چیزی رو با چشم خودم دیدم، در واقع قاضی چقدر باید به حرف این اعتماد کنه؟ میدونید چرا؟ چون ممکنه که اینجا الان هیچ هیجانی در کار نبود، یه کار ساده، یک فشار اجتماعی بسیار کمرنگی بود. شما حالا جایی رو در نظر بگیرید که فشار اجتماعی زیاد باشه، فشارهای روحی روانی روی فرد زیاد باشه، خب این 75% به راحتی حتی ممکنه به 100% برسه، یعنی همه آدم ها ممکنه پاسخ غلط بدن. و بنابراین پس از این که شما همچین آزمایشی رو اش انجام داد، مشخص بود که چه پیامدهای زیادی برای در واقع نگاه ما به قضاوت‌های انسان‌ها میتونه داشته باشه. یعنی قضاوت‌های ما، مثلا فرض کنید در حیطه علم آزمایشگرها دارن در واقع یک چیزی رو مشاهده میکنن، اما گاهی به صورت انفرادی نیست، چندین نفر با هم دیگه در اون اتاق هستن و دارن یک چیزی رو مشاهده میکنن. چقدر از اینها نفر اول در واقع حرفی که میزنه ممکنه حرفهای نفرات بعدی رو تحت تاثیر قرار بده، تا جایی که آخر سر به طور کل بر سر یک چیز نادرست همگی به اجماع برسن. مثالی که براتون گفتم و الان تکرار کنم، مثال فضاپیمای شاتل هست. در واقع یکی از این شاتل ها به اسم چالنجر در 1986 وقتی پس از در واقع اینکه آغاز مأموریت یک دقیقه و نیم پس از پرواز فضاپیما منفجر شد. جالب آن که یکی از مهندس ها پیشبینی کرده بود که این رخ خواهد داد. تقریبا از چند وقت قبل گفته بود که در قسمت سوخت هواپیما یک اورینگی هستش که در فضا در حرارت پایین، روزی که داره پرواز انجام میشه هوا سرد هست و این ممکنه به خوبی عمل نکنه و باعث نشتی بشه. و در واقع بقیه همکارانش حرف این فرد رو خیلی جدی نگرفتن و در واقع کنار گذاشته شد. نکته جالب این که دو سه روز قبل از آغاز عملیات، وقتی فرمانده عملیات از تک تک دانشمندان در یک جلسه سوال میکنه که چه مشکلی در کار میبینید، نفر اول میگه هیچ مشکلی نمیبینم، دومی، سومی، چند نفر که میگن هیچ مشکلی نمیبینن، اتفاقا نوبت میرسه به همین فردی که گفته بود اورینگ اشکال داره. و جالبه وقتی ازش پرسیدن که شما چه مشکلی در کار میبینید، گفت نه من هم مشکلی دیگه در کار نمیبینم و میتونه عملیات انجام بشه. در حالی که حتی دوستانش بعدن وقتی که بعد از این که در واقع اون فاجعه رخ داده بود میگفتن که ما تعجب کردیم که چرا تو اون جلسه ما انتظار داشتیم که این ایرادی که دیده رو بیان کنه. البته خب این یک نوع تقصیر رو به گردن دیگری انداختنه، چون خودشون هم اون حرف رو از اون شنیده بودن. و در اینجا نشون میده که پس ما میتونه قضاوت هامون تحت تأثیر دیگران قرار بگیره. خب در اینجا نگاه کنید، در آزمایش سلومن اش هیچ فرمانده‌ای در کار نیست. به سادگی ما خودمون رو یعنی خودمون تحت تأثیر جمع به راحتی گول میخوریم و جواب نادرست میدیم. حالا اگر فرمانده‌ای در کار باشه، یعنی واقعا یک فرمانده قانونی یک فرامینی صادر کنه که این فرامین در واقع غیر انسانی و غیر اخلاقی باشه، چقدر ممکنه که در واقع اون کسایی که بهشون امر شده به از فرمان تبعیت کنن؟ یعنی اینجا الان یک سوالی برای در واقع شاگرد سالومون اش استنلی میلگرام مطرح بود که میخواست این آزمایش اش رو به نحو ملموستری ربطش بده به فجایعی مانند در واقع آشویتز و آنچه که در جنگ جهانی دوم رخ داده بود. خب اومد آزمایشی طراحی کرد و آزمایشش به این شکل بود، گفتش که ما میخواییم در واقع تأثیر شک وارد کردن بر افراد یا تأثیر تنبیه بر افراد رو میخواییم ببینیم چقدر بر شناخت این آدم ها اثر میذاره. یعنی مثلا فرض کنید وقتی دارن یک سری تست میزنن، تست هوش مثلا میزنن، تست حافظه میزنن، یک تستی رو دارن میزنن، وقتی که جواب غلط میدن به اینها شوکی وارد کنیم، آیا باعث میشه که عمل کرده اینا بهتر بشه یا نه؟ خب افرادی رو برای این کار دعوت کرد، گفتش که شما میخواید تو این آزمایش شرکت کنید. در واقع اصلا آزمایش اصلی این نبود، آزمایش اصلی تنها اون قسمتی بود که میخواست ببینه که آیا وقتی به فرد میگه به دیگری شوک وارد کن وارد میکنه یا نه. بنابراین کسانی که در واقع داشتن در واقع اون تست ها رو میزدن الکی بود، اصلا هنرپیشه بودن و اصلا قرار نبود تستی بزنن و اصلا در اتاق دیگری بودن که کسی که داشت شوک رو در واقع دکمه ای رو وارد فشار میداد که شوکی به اون افراد وارد بشه، در واقع در اتاق دیگری بود و اون کسایی که داشتن ظاهرا این فرد فکر میکرد که اونا دارن تست میزنن و در ازای اشتباهی که کردن داره به اونها شوک وارد میکنه در اتاق دیگری. خب نتیجه کار این بودش که کسی که در آزمایشگاه با روپوش سفید وایستاده بود به این فرد میگفت جواب اشتباه داد، شما شوک رو وارد کن. خب شوک چقدری؟ شوکی که به تدریج زیاد میشد. اول مثلا فرض کن 5 ولت، 10 ولت، 20 ولت، خب شما میدونید به 220 و اینا برسه میشه برق شهری، این به 450 ولت هم حتی میگفتن داریم به طرف در واقع شوک وارد میکنیم. البته گفتم که شوکی واقعا وارد نمیشد. خب اما فردی که در اتاق دیگر بود و علی‌الظاهر داشت به شوک وارد میشد، یک هنرپیشه‌ای بود که بلد بود به خوبی ادای شوک وارد شدن به خودش رو در بیاره و در واقع شروع میکرد به داد و بیداد کردن هایی که در واقع این فرد قانع بشه که داره واقعا کاری که داره، دکمه که داره وارد میکنه، داره واقعا به یکی شوک وارد میکنه. خب میلگرام در ابتدای آزمایش میگفت خب ببینیم چند نفر آدم ها حاضر هستن این کارو کنن. خودش مثلا انتظار داشتش که مثلا 1% آدم ها، 2% آدم ها چنین کاری رو انجام بدن. اما وقتی آزمایش رو انجام داد با یک عدد واقعا غیر قابل انتظاری مواجه شد، دید 65% آدم ها شوک‌های شدید رو حاضرن به طرف وارد کنن، در حالی که کسی که در اتاق بود حتی به التماس می افتاد و می گفتش که خواهش می کنم آزمایش رو قطع کنید، بس دیگه شوک وارد نکنید، خب من دیگه نمیخوام آزمایش رو ادامه بدم، شوک وارد نکنید. و بعد در واقع به اون کسی که در آزمایشگاه وایستده بود به صرف این که فقط یک روپوش سفید تنش بود و علی‌الظاهر به لحاظ اجتماعی در یک جایگاه بالاتری قرار میگرفت که نقش فرمانده رو داشت اونجا بازی میکرد، به راحتی به آدمها میگفت کاری که میخواد رو انجام میداد و اونها انجام میدادن. یعنی الان شما ببینید شرایط حتی 1/10 شرایط اون نظامی هایی که وارد نسل کشی میشن نیست، چون اونجا ممکنه اگر به فرمان گوش نکنن بکشنشون. و اما ظاهرا اینه که آدما خیلی راحت به فرمان بقیه گوش میکنن. خب سوالی که برای در واقع خود میلگرام مطرح شد، گفت چطور ممکنه هم چیزی، یعنی این تعداد خیلی به نظر میاد که تعداد بالایی است. حتی مشکوک شد که شاید اینها مشکلات روحی روانی دارن، برای همین آزمایش رو تکرار کرد و افرادی که در واقع سادیسم داشتن، افرادی که در واقع به لحاظ روحی روانی گرایش به مردم آزاری دارن، این افراد رو از روی تست ها تشخیص داد که این آدم ها رو آدم های از این دست وارد در واقع آزمایش نشن، یعنی آزمایش افراد کاملا معمولی وارد آزمایش بشن. و این افراد کاملا معمولی بود که داشتن همچین کارهایی رو انجام میدادن. خب در واقع پس به نظر میاد که اون افرادی که در آشویتس اون کارها رو انجام دادن لازم نیست که در واقع سرشت بد آلمان ها باشه، نمیدونم خلق و خوی بد آلمان ها، طبع بد آلمان ها باشه که همچین کاری رو انجام میدادن. نشون میده علازار همه آدم ها اگه پاش بیفته همچین کارهایی رو انجام میدن. و در واقع آزمایش میلگرام به همین خاطر یکی از مهمترین آزمایش های تاریخ روانشناسی، جزء 10 آزمایش معروف تاریخ روانشناسیه، چون در واقع نگاه ما رو نسبت به آدمی بسیار تغییر میداد. در آزمایش های بعدی میلگرام در آزمایش های اولش افرادی که ازشون در واقع این وارد آزمایش میشدن مرد بودن، با خودش گفتش که خب شاید اگه زنها وارد بشن فرق کنه، چون زنها در واقع حس همدردی بیشتری دارن، احتمالاً در مقابل اون التماس اون فردی که داره التماس میکنه شاید بهتر پاسخ بدن. اما اصلا هیچ فرقی نکرد، یعنی وقتی زنها هم وارد شدن اونها هم دقیقا همین عدد 65% براشون به دست اومد، یعنی که نشون میدادش که تقریبا آدمها به نحو یکسانی زن و مرد نداره و تقریبا عموم آدمها چنین کاری انجام میدن. این مواردی از این دست در واقع نشون میده که آدمی یک تمایلی اصلا برای فرمانپذیری داره، که این رو در ادامه ازش صحبت خواهم کرد. جالبه که وقتی که در این موارد طرف وارد آزمایش میشه، به خاطر که به حواس خودش رو پرت میکنه به جنبه‌های در واقع ریز آزمایش، به خاطر اینکه حواسش از اینکه در طرف داره فریاد میزنه یا چیز پرت بشه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض کن بهش میگفتم مثلا شوک 230 ولت وارد کن، دقیقا دقت میکنه که قشنگ مثلا 230 ولت باشه. خب مبادا مثلا یک کمی کمتر یا خورده بیشتر باشه. خب یعنی در واقع این رو وقتی که اومدن بر روی خلبان هایی که در واقع ویتنام رو در جنگ ویتنام بمباران کرده بودن، اون عامل نارنجی رو بر سر مردم ویتنام ریخته بودند، که عامل نارنجی میدونید یک علفکشی بودش که این علفکش در واقع با دوز خیلی بالا وقتی که در واقع پاشیده میشد بر روی جنگل های ویتنام، در واقع برگ همه درختان میریخت و ویتکونگ ها دیگه هیچ جایی برای پناه گرفتن نداشتن. اما در این حال این بسیار مسموم کننده بود و تا نسل های بعد هم هنوز که هنوزه تو در ویتنام افراد ناقص الخلقه به دنیا میان به خاطر این مواد شیمیایی سمی که بر روی سرشون ریخته بودن، یا اینکه از بمب های خوشه ای استفاده میکردن، یعنی بمباران های سنگین انجام میدادن. و بعد کجاها رو انجام میدادن؟ روستاها رو، یعنی که واقعا خود خلبان میدونست که اینایی که داره بمباران میکنه مردم عادی هستن، اما به این در واقع به این بهانه که خب اینها به ویتکونگ ها پناه میدن، به اونها غذا میدن، اینها رو بمباران میکردن. جالبه که وقتی با این افراد مصاحبه میکردن میدیدن که اینها اصلا برخلاف اون چیزی که معمولا خیلی وقتا گفته میشه که دچار بیماری های روحی روانی شدن، خیلی هاشون نه خیلی بعدا هم راحت زندگی میکردن. یعنی اینکه یه دونه حتی میگه که وقتی که من در حال پرواز بودم، این که میگم حواسشون رو به چیزهای جزئی یا چیزهای دیگه پرت میکردن، بهش میگن چه احساسی داشتی در اون لحظه؟ میگه واقعا خیلی فکر نمیکردم، من بیشتر خودم رو حالت خواننده‌ای در نظر میگرفتم که بر روی سن قرار گرفته و این موادی که مثلا داره میریزه، اینها مثل اینکه داره یک برنامه نمایشی رو داره اجرا میکنه. خب و البته شما ممکنه بگید خب این فرد یه فرد عادی نیست، یک فرد سادیستیه. بعدا دیدن نه، اینها خیلی هاشون رفتارهاشون رفتارهای کاملا متعارف و معمولی هستش. خب اینها پس به ما نشون میدادش که در واقع یک مشکلات اساسی انگار در سنخ فرمانپذیری ما وجود داره. البته یک آزمایش ها رو وقتی تکرار کرد، یعنی وقتی که فردی که قرار بود اون هنرپیشه که در اتاق دیگری بود، وقتی در اتاق خود فرد قرار می گرفت، درصد پایین می اومد، اما کماکان ادامه داشت. یعنی که با اینکه درصد کم میشد، مثلا حدود 20% افراد کماکان اون شوک ها رو با اینکه طرف جلو چشمشون داشت داد و بیداد میکرد وارد میکردن. و یک نکته دیگه، کسی که فرمانده بود هر چقدر در مقام بالاتری قرار می گرفت، مثلا فرض کنید از اتاقی فقط با یک میکروفون یک صدای پخش می شد که با حالت اقتدار بیشتری که شما کارتو بکن، طرف راحت تر این کار رو انجام می داد. اگر فرمانده در واقع که در اینجا می شد اون مسئول آزمایشگاه، دقیقا در مجاورت فرد قرار می گرفت، فرد کمتر حاضر بود این کار رو انجام بده. و اینها به لحاظ روانشناختی علت داره. علتش اینه که هر چقدر فرد در نزدیکتر از خودش قرار میگیره، دیگه اون رو به عنوان یک فرمانده بالاتر نمیپذیره. این استعاره های بالاتر و پایین تری که ما داریم، این استعاره ها در واقع یه استعاره صرف نیست، یعنی استعاره ها بعدا نحوه نگرش ما نسبت به جهان رو تغییر میده. یعنی حتی اگر واقعا آدم بالاتر وایسته، یعنی مثلا بر روی یک صندلی بشینه بلندتر از این که از بالای اتاق فرمان بده، این راحت تر گوش میکنه. و بنابراین در بسیاری از این در واقع جنایت های جنگی، اون فرمانده اصلی خودش که نمیاد بره این کار رو انجام بده، چون اگه در کنار افراد قرار بگیره، افراد اون یه آدم اونو یه فردی مثل خودشون در نظر میگیرن و دیگه کمتر به سخنان اون گوش میکنن. در یه آزمایش دیگه که فقط براتون یه نمونه تاریخی دیگر رو هم مثال بزنم، یک آزمایشی در آمریکا از حدود سالهای 1932 تا 1972، حدوداً 40 سال، ولی حالا 32ش ممکنه 35 و 75 باشه، الان دقیقاً اعدادش یادم نیست، ولی در تقریباً در یه همچین بازه زمانی 40 ساله‌ای یک آزمایشی بر روی بر انجام می‌شد بر روی افراد که ببینن افراد وقتی سیفلیس میگیرن چگونه در واقع بیماری بر روی اینها انجام چیز میشه، مراحل بیماری وقتی درمان نشه تا کجا پیش میره. جالب این که افرادی که این کار رو انجام میدادن، خب مشخصا پزشکای متخصص بودن، در واقع متخصصهای میکروب شناس بودن که داشتن این کار رو انجام میدادن. در سالهای تقریبا یه 10-15 سال که از این آزمایش گذشته بود، 10 سال که مثلا گذشته بود، 1945 و اینا، فهمیدن که پنیسیلین میتونه سیفلیس رو کاملا درمان کنه. اما جالبه که در واقع به فرمان اون وزارت بهداشتشون، در واقع کار خودشون رو ادامه دادن و این افراد رو درمان نکردن و در واقع بر روی افرادی که سیفلیس میگرفتن در مناطق فقیر سیاه‌پوست آمریکا، در جنوب آمریکا، در یک منطقه‌ای که این کار رو انجام می‌دادن، در یک بازه زمانی بسیار طولانی، یعنی این دفعه شما نگاه کنید بازه زمانی 40 ساله. خب یعنی اینجوری نیست که شما بگید تحت تأثیر قرار گرفت، انگار این نمونه یک چیزای عجیب‌تری رو به ما نشون می‌داد. خب نشون می‌داد که حتی در بسیاری از این فرمانپذیری‌ها ما ممکنه کارهایی رو انجام بدیم که تحت تأثیر یک لحظه و اینا هم نباشه که حالا در اون لحظه تحت تأثیر جو قرار گرفتیم، بلکه یک آزمایش رو انجام دادن که 40 سال طول کشید و با درد و رنج این آدم‌ها رو می‌دیدن که اینها چه درد و رنجی دارن. و متأسفانه حتی در مواردی بعضی از اینها رو 700 نفر از اینها رو خودشون در واقع مبتلا کردن به سفلیس که ببینن بعدن چطوری چه بلایی سر اینا میاد. دارو هم پیدا شده بود، یعنی دیگه اصلا احتیاجی شاید به این آزمایش ها نبود. یعنی اگر وجه انسان دوستانه کارم میدیدی که خب حالا فرض کنید میتونیم اینجوری میتونستن اینجوری توجیهش کنن که چاره ای نداریم، روی عده آدم داریم، باید ببینیم چی میشه که بعدن بتونیم علم پیشرفت کنه، بتونیم کارهایی رو انجام بدیم، هرچند که اصلا قابل توجیه نیست، اما ممکن بود خودشون رو بتونن اینجوری توجیه کنن. اما جالبه که از تقریبا یک سوم آزمایش گذشته بود دارو پیدا شده بود و این افراد دیگه میدونستن که این داروها هم هستش، اما کماکان کار خودشون رو انجام میدادن. در آزمایش میلگرام اون 35% که در واقع کار رو انجامشون گفتم 65% گوش میکردن و 35% امتناع میکردن. یکی از فاکتورها در امتناع کردن این بود که آیا فرد چقدر فرد باسوادی بود. مثلا افرادی که باسوادتر بودن بیشتر امتناع میکردن نسبت به افرادی که سواد کمتری داشتن. اینجا ما موردی رو داریم که اینها همشون باسواد که هیچی، در واقع پزشکان متخصصن دیگه، شما نمیتونید بگید این افراد بیسوادی هستن. خب پس نمونه هایی از این مواردی از این رو ما داریم میبینیم که هی داره مواردش بیشتر و بیشتر میشه. خب در واقع در کتابی که میلگرام نوشتش، عنوان کتابش هستش فرمانپذیری یک دیدگاه آزمایشی. در این کتاب در واقع به این که آدم ها چگونه آزمایش در واقع چگونه در شرایط آزمایشی فرمانپذیری رو دارن مطالعه کرد، مواردش رو به شما گفتم. اما بریم برگردیم سراغ در واقع آشویتس و یک دفعه دیگه اونجا رو ببینیم چه خبر بود. پس از اینکه جنگ جهانی دوم تموم شد، در واقع فرمانده آشویتس یک کسی هستش به اسم آدولف آیشمن. آیشمن پس از جنگ جهانی دوم فرار میکنه، به آرژانتین میره و در اونجا در قالب یک چهره مبدل زندگی جدیدی رو شروع میکنه، تا اینکه برخی از یهودیایی که در اردوگاه بودن این رو تشخیص میدن که این آیشمن رو میشناسنش، که این همون فردی هستش فرمانده اونجا بوده و در واقع بعدن اسرائیلی ها میان و آیشمن رو در واقع میدزدن از آرژانتین و در واقع میبرنش به اسرائیل و اونجا شروع میکنن به در واقع محاکمه کردن. و وقتی محاکمهش برگزار میشه، محاکمه رو در واقع پخش مستقیم رادیو تلویزیونی ازش دارن که همه مردم اسرائیل ببینن که در واقع این کسی که این بلاها رو سر در واقع یهودی آورده بود، ما داریم به مجازاتش میرسونیمش. اما چیزی که انتظارشو نداشتن این بود که دیدن آیشمن یک آدم بسیار معمولی هستش. یعنی وقتی روانشناس ها خود روانشناس هاشون روش کار میکردن، روانشناس های اسرائیلی میدیدن یه آدم کاملا معمولی هستش. یعنی که و حتی هانا آرنت در واقع کتابی نوشت به اسم آیشمن در اورشلیم که در اونجا اومد و در واقع گفتش که آقا این به نظر من یه آدم بسیار معمولی هستش، اصلا اون در واقع اون آدم سادیستی که شما داشتید معرفی میکردید، این اصلا همچین آدمی نیست، یه آدم خیلی معمولیه. و در واقع آرنت به این نتیجه در کتاب میرسه که این شرایط اجتماعی هستش که آدمها رو به این سمت سوق میده. یعنی اصلا لازم نیست که این آدم ذاتش ذات بدی باشه. میلگرام در کتاب خودش اسم اینو آوردش، اصطلاحی که واسهش آورد این بودش که شرهایی که به لحاظ اجتماعی سازماندهی شدن. یعنی شما فجایعی مانند مثلا آشویتس میگفتن که اینها در واقع چی هست؟ یک شرهایی هست که رخ داده که به نحو اجتماعی سازماندهی شده. خب و چیزی که وقتی حالا به لحاظ اجتماعی سازماندهی شده، انگار دیگه ما در یک بستری از چنین شرایط اجتماعی داریم زندگی میکنیم. آرنت در واقع در اون کتاب خودش از همچی چیزی صحبت میکنه که اصطلاح ابتذال شر یا پیش پا افتادگی شر. میگه در دنیای زندگی میکنیم که شرایط اجتماعی هر کدوم ما رو میتونه تبدیل به یک همچین آدمی بکنه. البته نقد آرنت اصلا به مذاق، با اینکه خودش یهودی هستش، اصلا به مذاق اسرائیلی ها خوش نیامد، اما خب آرنت هم آدمی نبود که به در واقع خوش آمد کسی کتاب بنویسه و در واقع این نظریه رو مطرح کردش که آقا شما به جایی که بیاید برید و در واقع به این البته من در جلسات گذشته هم گفتم نظام‌های حقوقی همواره تمایل دارن که تقصیر رو به گردن فرد بندازن تا به گردن شرایط اجتماعی. خب یعنی نگاه عمومی قضات نگاه دیسپوزیشنیزم هستش، نه نگاه سیچویشنیزم. خب چرا؟ یک علت سادش هم اینه که به خاطر اینکه باید مسئولیت رو به گردن فرد بندازن، وگرنه چطوری میتونن حکم کنن؟ یعنی در واقع در عموم احکام اگه بخوان با نگاه موقعیت گرایانه حکم کنن، دیگه نمیتونن برای کسی حکم اعدام به راحتی صادر کنن. خب و بنابراین این طبیعیه، اصلا نه تنها در آلمان و در فرض کنید اسرائیل، در همه دنیا اینجوری هستش که عموماً قوه قضاییه در همه دنیا به این شکل هستش که نگاهشون نگاه دیسپوزیشنیزم هست و نه نگاه سیچویشنیزم. در واقع جامعه شناسان دسته ای از افراد جامعه هستن که عموماً نگاهشون سیچویشنیزم هستش، میشه در قالب سیچویشنیزم گنجوندش. خب پس بالاخره آیشمن هم میدونید که اعدامش هم کردن، اما در واقع به نظر آرنت هر کس دیگه هم در این شرایط قرار میگرفت میتونست همچی کارهایی رو انجام بده و این بسیار همسو بود با تحلیل های روانشناختی میلگرام. در واقع داشت حرف میلگرام رو، یعنی آرنت بدون این که در واقع مثل میلگرام اومده باشه روانشناسی کار کرده باشه، آزمایش روانشناسی انجام داده باشه، در مقام یک فیلسوف به همون نتایج رسیده بود که میلگرام داشت ازش حرف میزد. در واقع حرف این بود که حرفش این بودش که در شرها وقتی به وجود میادش هیچ کسی مسئولیتش رو نمیخواد به عهده بگیره. این در واقع و واقعا هم اینه که مسئولیتش به عهده یک فرد نیست، مسئولیتش به عهدهش اون به کلیت اون شرایط اجتماعی. حالا یک کمی بیشتر درباره این توضیح میدم. خب چه عواملی باعث میشه که در واقع ما در این آزمایش مثل آزمایش میلگرام در چه شرایطی باعث میشه که وضعیت به وخامت اون چیزی که در جریان نسل‌کشی ها میرسه به اون شرایط بیانجامه؟ یکی از عوامل اصلی این استش که مسئولیت رو اگر توزیع شده باشه، در واقع اصطلاحی که بعداً آلبرت بندورا دیگر روانشناس اجتماعی مطرح آمریکا اصطلاحی به کار برد به اسم diffusion of responsibility. خب یعنی چی؟ یعنی این که مسئولیت تقسیم بشه، توزیع بشه بین یک عده، این کارها خیلی راحت تر انجام میشه. به چه شکل؟ مثلا شما فرض کنید که در همین آشویتز هر کسی یه مسئولیتی داشته باشه. خب یک نفر مثلا فقط مسئول روشن کردن کوره ها باشه، یکی دیگه مسئول دست و پا بستن مثلا افراد باشه، یکی دیگه در یک قسمت. وقتی افراد به این شکل توزیع میشه مسئولیت بینشون، دیگه هیچ کدوم به تنهایی احساس مسئولیت نمی کنن. خب یعنی که هر کدوم بار مسئولیت کوچکی رو بر دوش خودشون حس میکنن یا اینکه اصلا حس نمیکنن. خب به این میگن مسئولیت توزیع شده، یعنی تقسیم کار یکی از اون عوامل اصلی هستش که در واقع باعث میشه که مسئولیت کمتر بشه، افراد مسئولیت کمتری رو احساس کنن. اما خود تقسیم کار همواره با سلسله مراتب اجتماعی هم همراه هستش، یعنی که شما میبینید که افرادی که در بالای سلسله مراتب اجتماعی هستن، این افراد معمولاً مسئولیت بیشتری دارن و هرچه آدم ها در پایین تر سلسله مراتب باشن مسئولیت کمتری رو احساس میکنن. مثلا افرادی که در یک کارخونه هستن، چند تا از کارگرهایی که در یک خط تولید هستن، وقتی میان نگاه میکنن چند تا مهندس دارن با همدیگه صحبت میکنن و بعد برای تغییر خط تولید یک پیشنهادی رو میدن و به کارگرها میگن از این بعد اینجوری عمل کنید. کارگرهایی که تو خودشون دارن کار میکنن ممکنه تشخیص بدن که این تشخیص در واقع مهندسین تشخیص درستی نیست و همون شیوهی که الان هستش بهتره، اما معمولا موضع‌گیری نمیکنن و اون کاری که گفته اونها انجام میدن، در حالی که اگر یکی از دوستان خودشون در سطح خودشون همچی پیشنهادی رو بده بلافاصله بهش میگن نه اینجوری که داری میگی بدتر میشه کار، خب پس همین این شیوهی که الان داریم بهتر هستش. بنابراین در مسئولیت توزیع شده به ویژه افراد وقتی که مسئولیت به عهده فرد بالاتری است، انگار گویین که مسئولیت کشتار همه این آدم ها برگردن یک آیشمن هست و بقیه دیگه بی تقصیر هستن. آدم ها اینجوری با خودشون احساس میکنن. حالا هر چقدر هم بزرگتر باشه تعداد افراد بیشتر باشه، مسئولیت بر دوش تعداد بیشتری از افراد توزیع میشه و در واقع راحت‌تر آدم‌ها از زیر بار مسئولیت شونه خالی می‌کنن. پس یکی دیگه از عواملش بزرگ بودن اون جمعیت هستش. مثال جالبی که میشه اینجا برای این زد، مثال در واقع عصر جدید چارلی چاپلینه که در واقع اونجا می‌بینید که مسئولیت یک بخشی از کار تنها به عهده چارلی چاپلین است، فقط یک پیچی رو داره سفت می‌کنه، یعنی در واقع به سخره گرفتن همین سازمان یافتگی اجتماعی است که از توش شرها به وجود میاد. یعنی اونجا چارلی چاپلین داره یک همچین نگاهی رو به سخره میگیره و به این ترتیب شما میده فقط مسئولیتش این هستش. در یک صحنه دیگر فیلم به خوبی نشون میده که بعدن وقتی که میره لای چرخدنده ها، خود چارلی چاپلین نشون میده که هر کدوم از ما چگونه در لای این چرخدنده ها گیر کردیم و در واقع البته چارلی چاپلین داره یه هشداری به ما میده که باید هر کدومتون اینجوری نباشید، یعنی به عنوان یک هنرمند داره جهان رو خیلی قشنگ تصویر میکنه، ولی چیزی که در عمل هست همون چیزی هستش که داریم توی اونجا میبینیم. خب چه عوامل دیگه ای ممکنه باعث بشه که مثلا این در واقع کشتارهای مثل نسل‌کشی ها تکرار بشه؟ این که در واقع هر چقدر نقش نژاد، دین، طبقه اجتماعی پررنگتر باشه، به این شکل که مثلا شما اون کسایی که دارید میکشید رو، ببخشید شما که دارم میگم، یعنی که افرادی که دارن یه عده رو میکشن، هر چقدر از یک نژاد دیگه ببینن، از یک دین دیگه ببینن، از یک طبقه اجتماعی دیگه ببینن، خیلی راحت تر در واقع این کار رو میتونن انجام بدن و وای به حالی که همه اینها با هم دیگه در واقع بر روی همدیگه بار بشه، یعنی هم از نژاد دیگری باشه، هم از دین دیگری باشن، هم از طبقه اجتماعی دیگری باشه. در واقع چیزی که امروز ما در میانمار میبینیم دقیقا مصداق بارز همچی شرایطیه. در واقع روهینگیاها رو از یک نژاد دیگه میبینن، دینشون که با اونا فرق میکنه، اینا مسلمان هستن، اونا بودیست هستن، طبقه اجتماعیشون پایین‌تره و همه اینا وقتی با همدیگه جمع میشه به راحتی اون سوشیالی ارگانایزد اویلی که میلگرام ازش حرف میزد رخ میده، یک شرهای سازمان یافته اجتماعی رخ میده. در چنین شرایطی آدم ها هر کدوم از اون افراد خودش رو در مقام فقط یک مجری ساده میبینه، یعنی افراد به هر کدومشون میگن من که کاری نیستم، من یه مجری ساده هم. اصطلاحاً این رو بهش میگن، میلگرام به این میگه ایجنتیک استیت، یعنی هر کدوم اینا میگه من یک ایجنتم، یک دونه در واقع کارگزار ساده بیش نیستم، من یک مجری ساده در اینجا بیشتر نیستم، من چه کاره هستم؟ در واقع بزرگترها به من گفتن که من این کارو انجام بدم، فرماندهان به من گفتن که من این کارو انجام بدم و این باعث میشه که دیگه افراد خودشونو به طور کل مسئول اعمال خودشون ندونن. خب اگر بریم سراغ اون 35% میلگرام ببینیم که در اون 35% چرا این کار رو انجام ندادن، گفتیم که یکی از علتاش میتونست باسوادی افراد باشه، یعنی هر چقدر افراد سواد بیشتری داشتن کمتر تن به این کارها میدادن. دیگه از موارد دیگه‌اش این بود که هر چقدر افراد اخلاقی تر بودن، افراد مثلا فرض کنید تحلیلگر بیشتری بودن، هر چقدر افراد خودشون شرایط مشابهی رو تجربه کرده بودن. جالبه که یکی از اون افرادی که در واقع ازش میخوان این کار رو کنه در 35% هست این کار رو انجام نمیده، میلگرام ازش میخواد و این کار رو انجام نمیده، در واقع بلا فاصله این رو مقایسه میکنه، میگه این همون کاریه که در آشویتس انجام میشد. و پس بنابراین اینها عواملیه که باعث میشه که یک 35% شکل بگیرن. حالا نکته جالب این که این 35% اگه بخواید شما اینها رو توضیح بدید، تبیین شما این بار به یک باره از تبیین‌های موقعیت گرایانه رفت سراغ تبیین‌های در واقع دیسپوزیشنیستی، یعنی رفتیم سراغ این که گرایش رفتاری این آدم‌ها رو گفتیم چه شکلی هستش، یعنی مثلا رفتیم سراغ علل درونی، مثلا گفتیم آدم باسوادتر است، باسوادی و اینا خب جزو علل درونی حساب میشه، یعنی بلافاصله برای همین گفتم در آزمایش میلگرام تماما سیچویشنیستی نیستش، وجوهی از در واقع دیسپوزیشنیسم هم درش هستش. حالا سوال، آیا این 35% 65%ی که هستش در جوامع دیگه یکسان هستش؟ نه، اومدن دیدن در جوامع ممکنه فرق کنه، بعضی از جوامع ممکنه بیشتر فرمانپذیر باشن، بعضی کمتر. یکی از موارد جالبش، یه آزمایش خیلی جالبی که در دهه 1970 همین آزمایش‌های میلگرام اومدن در مونیخ آلمان انجام دادن، این بار 85% به جای 25% به حرف‌ها گوش دادن. بنابراین نشون میدادش که سخنانی که در ابتدای ساعت گفتم، آدورنو، تئودور آدورنو داشت صحبت میکرد که میگفت این به تربیت آلمانی هم ربط داره، اون هم چندان گویا بی ربط نمیگفت. خب چرا؟ چون در آلمان و در آمریکا 85% و 65% عدد قابل توجهیه، پس اون ویژگی های فرهنگی میتونه نقش داشته باشه. در کشتار رواندا که در 1994 رخ داد، در واقع اونجا هم یک مردمی هستن که هوتوها، در واقع یک مردمی بودن که توتسی ها رو قتل عام کردن. میدونید هوتوها و توتسی ها اینها به سالیان سال داشتن در رواندا با همدیگه زندگی میکردن، ولی از زمانی که در واقع بلژیکی ها اومدن و استعمارگران بلژیکی یک امتیاز خاصی به در واقع هوتوها دادن و اونها رو برتری بخشیدن، در واقع هوتوها هم امر بهشون مشتبه شد که واقعا اینها آدمهای برتری هستن و دیگه توتسی ها رو آدمهای پستی میدونستن. و حتی جالبه که یک کلمه‌ای که به کار میبردن براشون اینینزی بود، اینینزی به زبون خودشون یعنی سوسک کثیف. خب و وقتی که شما یک فردی رو اینینزی یا سوسک کثیف نامیدی، کشتنش دیگه بعدن خیلی کار ساده‌ای میشه برای فرد. خب پس دیدن که جالبه که همین مردم در هوتوها دیدن که اینها برای در واقع به لحاظ فرهنگی برای اقتدار، مثل آلمان‌ها برای اقتدار خیلی در واقع احترام زیادی قائلن، مردم قوی رو خیلی دوست دارن و هر چقدر هم فقیرتر و در واقع نادانتر هستن، به همون میزان هم به راحتی در واقع این کار رو، دستکشی رو خیلی راحتتر انجام میدن. فایده این 35% چه هستش، این رو میذارم برای جلسات آینده، در موردش با هم دیگه صحبت خواهم کرد که چرا یک عده از آدم‌ها اینقدر راحت همرنگ جماعت میشن، اون 65%ی که راحت همرنگ جماعت میشدن و اون 35%ی که نمیشدن، یا در مثال سولومون اش 75%ی که همرنگ جماعت میشدن و 25%ی که نمیشدن. توضیح اینا رو میذارم برای جلسات بعد که اونجا واسهتون بیشتر توضیح بدم. فقط در این انتها یک نکته ای رو اشاره کنم که در تمام این موارد وقتی نسل‌کشی ها رو ما شاهدش هستیم، این عنصر تحقیر درش خیلی مهمه. این عنصر تحقیر رو هم در جلسات بعد خواهم گفت که چرا این افراد رو کثیف مینامند. این کلمه کثیف یک کلمه کلیدی است در تمام این نسل‌کشی ها، شما این رو میبینید. خب یک عنصری از تحقیر، تحقیری که به ویژه با کثیفی همراه است. یعنی از عنصر کثیفی بدن ذهن ما پل میزنه به عنصر کثیف بودن ذهنی اخلاقی. خب و اینو بهش میگن نظریه دیسگاست تئوری، در واقع کارهایی که نظریه هایی که در باب اخلاق کسانی که کار کردن، این نظریه روش خیلی کار شده. میشه بعدا واسه تون در یک جلسه مفصلتر صحبت خواهم کرد که چرا اینها سوسک مینامیدن. یعنی اینا فکر نکنید فقط اینا بودن، در تمام این نسل‌کشی های دیگه که شاهدش هستید، شما اولین کاری که میکنن اینه که اون آدم هایی که میخوان بکشن رو اول از همه میگن اونها کثیف هستند. و این خواهم گفت چرا. یعنی پس دو تا توضیح در این فصل میمونه که برای جلسات بعد میذارمش. یکی این که چرا این نسبت 75% 25% اینجوری هستش و در واقع چرا یه عده هم رنگ جماعت میشن و یه عده نمیشن، این یک نکته مهم. و دیگر این که چرا در نسل‌کشی ها از عنصر تحقیر استفاده میشه. خب همینجا جلسه رو ختم کنم و شروع کنیم به پرسش و پاسخ.